همراهان ارجمند برنامه زمزمه احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید. تبیین مباحث فقهی و زبان استاد وحیدپور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه بشنوید.
سلام علیکم، خسته نباشید. مثلا اینم که این خانم و آقایی که به اصطلاح مانع غسل میت دارن، یعنی حالا اونوی که زنده هستن که تکلیفشون مشخص بشه، اینا باید چون باید ست غسل بهشون بدن و مانع دارن، مثلا خون نخون کاشتن اینا غسلشون به چه صورت هست؟ یعنی چطوری مثلا باهاشون رفتار میکنن؟ یه غسل میدن، ست غسل میدن، تیمم میکنن، ست تیمم میدن. مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه ای حفظه الله هستم.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال.
به نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله عظما خامنه ای دامت برکاتو، در فرض سوال، گرچه شما شنونده محترم سوال کردید که چه کار انجام میدن، اما اونی که باید خدمت رو عرض کنیم وظیفه چیست؟ اگر خانمی ناخن کاشته یا مثلا ابرو کاشته و الان از دنیا رفته، ناخنام هست، وظیفه غسال چیست؟ وظیفه این هست که ناخنا رو بردارن. ممکنه بگن که آقا امکان نداره. چرا امکان داره؟ همان گونه که ناخن رو میچسبونن، افرادی هستن که همون کسانی که ناخن رو میچسبونن میتونن ناخن رو بردارن. تازه فرد زنده مشکل تر برداشتنش تا فردی که از دنیا رفته. چرا؟ اون فردی که زنده است ممکنه سوز و درد و اینا داشته باشه، برای میت هیچ درد و سوزی هم نیست. لذا فردی رو باید خبر کنن بیاد ناخنها رو بردارن. چرا؟ چون در غسل، چه غسل میت باشد چه غسل انسان زنده، باید آب به تمام قسمت‌های بدن برسه و اینجا نوبت به تیمم نمیرسد. تازه تیمم هم میخوان بدهن، ناخن مزاحم هست. چرا؟ چون تمام روی دست و حتی روی ناخن باید دست کشیده بشه و این مانع وجود داره. لذا اینا باید بردارن. اما ممکنه در یک وضعیتی قرار گرفته باشن، وضعیت استثنایی و اضطراری که خیلی بعید پیش بیاد. چرا؟ چون یه ساعت دو ساعت صبر میکنن، حتی نصف روز. امروز هم این امکانات هست که میت رو در سردخانه جای نگه دارن و فردی رو خبر میکنن، خانمی میاد ناخن رو بر میداره و غسلش میدهن. اما حال اگر یه وقتی وضعیت استثنایی پیش اومد که هیچ امکان نداشت، اونجا با همون وضعیت غسل جبیره میدهن، تیممی هم انجام میدن، هم غسل جبیره انجام بدن و هم تیمم، گرچه تیممش هم میشه جبیره‌ای و دفن میکنن.
شنونده این نوشته: وقتی که مسافر هستیم و میخواییم نماز قضا به جا بیاریم، چگونه باید اون را انجام بدیم؟ آیا نماز قضای گذشته من را در سفر باید به صورت شکسته بخوانیم یا کامل؟ نیت ما باید چگونه باشد؟ توضیحات مربوط به پاسخ این سوال را از زبان حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی بشنوید.
در قضای نمازها همان گونه که نماز قضا شده باید قضاش به جا آورده بشد. اگر کسی در وطن خودش حالا بر اثر خواب یا بر اثر هر سهلنگاری نماز ظهر و عصرش قضا شده که 4 رکعتیه، چون وطن خودشه، 4 رکعت ظهر 4 رکعت عصر، الان رفت جایی مسافرت، رفت مشهد مقدس، رفت مثلا جای دیگر که مسافر حساب شده، وقتی پیدا کرده میخواد قضای اون نمازی که در وطن شده بکنه، باید به همون صورت قضا کنه. یعنی اگر شب حالا یا عصر میخواد قضا رو به جا بیاره در سفر، باید 4 رکعت نماز ظهر نیت کنه قربتن الله، گرچه نیت یعنی علم به عملش باشه، کافیست، لازم نیست به زبان بیاره. بعد که نماز ظهر 4 رکعتی تموم شد قضاش، 4 رکعت نماز عصر به جا میاره قربت الله، گرچه مسافرم هست واجبه به همون صورت که قضا شده به جا بیاره. برعکس، در سفر قضا شده، الان برگشتم به وطنم، باید نمازهای 4 رکعتی که قضا شده که اونجا 2 رکعت هست در سفر، در وطن خودت به صورت 2 رکعتی قضای اونها رو به جا بیاری.
هستم و محکم بفرمایید.
پاسخگویی به سوال‌های شرعی شما در برنامه زمزم احکام 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025 زمزم احکام.
اگر در یک گونی آرد فضله موش پیدا بشه یا به هنگام علک کردن آرد متوجه بشیم که فضله موش در آن است، در این صورت آرد و نانی که از این آرد به دست میاد آیا نجس هست یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
اگر شما با علک کردن اون فضله را جدا میکنید، این آرد پاکه، مصرفش هم مشکلی نداره، نونی که میپزید اونم پاکه. اگر فضله تو آب له بشه یا داخل خمیری باشه که بخوان نان بپزن باعث نجاست نان میشه. ولی اگر در گونی آرد بوده، تو کیسه بوده، علک کردید و این فضله را جدا کردید، آرد پاک.
حکم فروش گازوئیل با کارت شخصی چگونه است؟ شنیدیم که میگویند چون حق خودمان است و دولت آن را به ما داده، پس فروش آن حرام نیست. آیا این گفته درست است یا خیر؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال فرمودند:
ما نمیتونیم در اینجا حکم بگیم، این را باید شما از اداره مربوطه سوال کنید که آیا اجازه میدهند که اون چرا که شما خریده ای سهمتون هست به دیگری بفروشید یا نه.
الله. دوستان گرامی، زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. این برنامه همچنان ادامه داره و انشالله که شما هم شنونده باشید. آیا در رکعت اول و دوم نماز جماعت مأمومین مجازند ذکر بگویند؟ اگر مجاز به این کار هستند، چه ذکری مناسب به نظر می رسد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی:
می تونن اذکار رو در رکعاتی که در رکعت اول و دوم هست که امام جماعت تقبل کرده است و حمد سوره رو میخواند، میتونید این اذکار رو بگید و تسبیحات اربعه و صلوات بفرستن.
و اما سؤال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی. این شنونده محترم نوشته: به هنگام انجام مسح سر آیا خانم ها باید فرق سرشان کاملا باز باشد یا اینکه نه، چنین دقتی برای انجام مسح سر در وضو لازم نیست؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتند:
در مسح سر در وضو باید این قسمت جلو از سر مسح بشه یا اینکه بر پوست سر مسح رخ بده و صورت بگیره، یا اینکه بر اون قسمتی از موها مسح بشود که اگر اون موها شانه بشه به این طرف و اون طرف نمیرسن، تو همون قسمت محدوده جلوی سر باقی میمونن. بنابراین لازم نیست که حتما مسح بر فرق سر باشه، بلکه اگر بر اون قسمت ابتدایی مو هم صورت بگیره که وقتی شونه میشه به این طرف و اون طرف سر و یا پیشونی نمیرسه، مسح بر اون قسمت هم صحیح.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم: 329 10 551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین،
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین
دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
صدایی ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی،
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت،
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
به سوی تو می آیم مهمان خانه و خان گسترده ات می شود، با ملائک هم نوا با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلب‌های افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست، این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. مخزن اسرار خدای کریم. درود و صلوات بر آخرین سفیر وحی حضرت محمد مصطفی و خاندان برگزیده ایشان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما بندگان خوب خدا از شبکه رادیویی معارف با برنامه خانه دوست در خدمت شماییم. امروز یک شنبه 31 تیر ماه و 15 محرم الحرام هست. نوای روح بخش اذان مغرب به افق شهر مقدس قم رو ساعت 19:37 خواهیم شنید.
زیر آسمون آبی خدا صدای از اون میاد، صدای از اون میاد، صدای از اون میاد، صدای از اون میاد. از تموم کوچه های شهر ما صدای از اون میاد، صدای از اون میاد، صدای پای اجابت، صدای بال دعا، صدای شکفتن گل تو حضور لحظه ها، صدای دلای پاکی که غریب و بی کسن، لحظه های هر شکسته که به قله میرسن. زیر آسمون آبی خدا صدای از اون میاد.
دوستان، همونطور که میدونید دنیا و دوستی اون به خودی خود ناپسند نیست، بلکه سعادت در همین دنیا به دست میاد. دنیای مذمومه که انسان رو از کمالات و تحصیل آخرت باز بداره. دنیا محل نزول فرشتگان رحمت و خانه پیغمبران و تجارت سرای اولیای خداست. برای همین پیغمبران و ائمه اطهار علیهم السلام از خدای تعالی طول عمر می طلبیدند. بنابراین اگه دوستی دنیا باعث فراموشی آخرت و تن پروری و واگذاردن دستورهای الهی و حرص بر لذت و شهوت گناهان و امثال اینها باشه مذمومه، ولی اگر آدمی دنیا رو برای درک سعادت و کسب کمال و آخرت بخواد نه تنها مذموم نیست بلکه ممدوحه. خب عزیزان شنونده، در این فرصت همراه میشیم با گفتار حجت الاسلام و المسلمین ملا نوری پیرامون مسجد و هیئت‌های مذهبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. در برنامه خانه دوست در محضر شما هستیم. در سه برنامه گذشته درباره عوامل جذب و دفع نسبت به مسجد و هیئت عزاداری ابی عبدالله علیه السلام مطالبی رو عرض می کردیم. در برنامه اول عوامل جذب جوانان و نوجوانان به مسجد رو بیان کردیم. در برنامه دوم برگشتیم و عوامل دوری مردم مخصوصا جوانها از مسجد رو بیان کردیم. در برنامه سوم عوامل رونق بخشی به نماز جماعت رو بیان کردیم و در این برنامه برمیگردیم و موانع رونق مساجد رو عرض میکنیم. این موانع اضافه بر اون عوامل دوری بعضی از افراد از مسجد بود که قبلا بیان شد. آنچه که عرض میشه در این جلسه تجربه دستاندرکاران مساجد کشور. یکی از موانع رونق مساجد انتظارات بیش از حد مردم از مسجد و مسئولین مسجده. گاهی افراد خیال میکنن که هر مشکلی دارن باید توی مسجد حل بشه و مثلا امام جماعت باید همه مسائل و مشکلات مردم رو حل بکنه. البته امام جماعت، هیئت امنا، دستاندارکاران و مسجد باید حلال مسائل مردم باشه، اما این انتظار هم انتظار درستی نیست که هر چه مشکل داریم رو امام جماعت باید حل بکنه. باید به مردم آگاهی داد، انتظاراتشون رو باید تعدیل کرد تا موجب نشه که افرادی به خاطر اینکه حاجتشون برآورده نشده به مسجد نیان. نکته دوم اختلاف بین مسئولین اداره کننده مسجد، اختلاف بین امام جماعت و هیئت امنا، اختلاف هیئت امنا با هم دیگر، اختلاف هیئت امنا و خادم، دستاندرکاران مسجد اگر با هم اختلاف نظر داشته باشند و این اختلاف بروز بکنه در میان مردم، خب موجب میشه که مسجد رونقش کاهش پیدا بکنه. ما برای اینکه این مسئله رو حل بکنیم دو سه نکته رو باید رعایت کنیم. نکته اول این است که همه اهالی مسجد مخصوصا مسئولان مسجد تقوای الهی رو رعایت کنند، به دستور اسلام عمل بکنند تا موجب یکدلی و صفا و صمیمیت بین اهالی مسجد باشه. نکته دوم این است که ما در اجرای عملیات مسجد تقسیم کار داشته باشیم، تفکیک وظایف داشته باشیم، طبق توانمندی‌های افراد به اونها نقش بدیم، به اونها مسئولیت بدیم و از اونها مسئولیت بخوایم تا تداخل مسئولیت ها و کارها صورت نگیره و موجب اختلافات در مسجد نباشه. نکته سوم یا بگیم مانع سوم رونق مساجد وجود مشکلات فنی و فقدان لوازم جانبی مناسب مسجده که اینها هم گاهی موجب میشه که مردم خسته بشن و رونق پیدا نکنه. راه حل این مسئله این است که ما از توانمندی های خود مردم استفاده بکنیم. خود اهالی مسجد بعضی آدم های فنی هستن که میتونن در اصلاح فنی مسجد بیان در راه خدا کمک بدن و خیلی ها راغب و شائق هستن که این کار رو انجام بدن. ازشون بخوایم اعلام بکنیم به مردم که این مسائل، این مشکلات، این گرفتاری های فنی رو ما در مسجد داریم، این لوازم جانبی رو ما کم داریم توی مسجد، از خود مردم بخوایم که کمک بدن. در این راستا هیئت عزاداری مسجد خیلی میتونه نقش داشته باشه، مخصوصا چون هیئت معمولا کارهای پرشور و هیجان رو انجام میده، جایگاه مردمی داره، جوانها علاقمند هستن به هیئت، میشه برای حل مسائل مسجد از این عزیزان استفاده کرد. نکته چهارم، وجود برخی افراد مغرض و یا دارای سوء سابقه و بد اخلاق در مسجد. اگر احساس کردیم فردی مغرضانه داره کاری میکنه که مردم به مسجد شائق نباشن، علاقمند نباشن، مسجد دیگه رونق نداشته باشه، حتی اگر مردم میان برنامه مسجد رونق نداشته باشه، این افراد رو شناسایی بکنیم با کمک هیئت امنا و امام جماعت و افراد سرشناس و دارای جایگاه در محل نسبت به این افراد اقدام بکنیم و اصلاح بکنیم. نکته پنجم، عدم وجود روحیه انتقاد پذیری در بین دستندرکاران مسجده. گاهی وقتا اشکالاتی وجود داره یا حتی اشکال وجود نداره، اما افرادی انتقاد دارن و ما حرف اینها رو حاضر نیستیم که بشنویم، اشکالات خودمون رو برطرف نمی کنیم، یا حتی اگر اشکال نداریم حاضر نمیشیم بشنویم تا بعدش توضیح بدیم به اونها که اشکالی وجود نداره، چون روحیه انتقاد پذیری وجود نداره، برنامه ها رونق پیدا نمی کنن. تعدد مقامات تصمیم گیر در امور مسجد کار رو خیلی خراب میکنه و رونق رو از بین میبره. در مسجد یک رهبر و یک مدیر بیشتر وجود نداره و اون امام جماعت و روحانی مسجده. همه ی تصمیم گیران مسجد در راستای مشورت دادن به امام جماعت باید کار بکنند، از او الهام بگیرند، برنامه ها رو منظم بکنند، برنامه جامع منظمی رو طراحی بکنند و اجرا بکنند و هر کسی برای خودش تصمیمی اتخاذ نکنه. نکته هفتم، بی توجهی بعضی از مسئولین محلی نسبت به مشکلات مسجده. بعضی مساجد آبشون، برقشون، خدماتشون، ساختمانشون مشکل داره، مسئولین محلی از دهیاری ها، بخشداری ها، فرمانداری ها، استانداری ها، کسایی که دستشون به جایی میرسه، کسایی که توانمندی هایی دارن، اینها وظایفشون رو انجام نمیدن. وقتی اونها اقدام نمی کنند و انجام وظیفه نمی کنند، مسائل و مشکلاتی باقی میمونه و مردم عذاب میشن و اذیت میشن. خب باید ما تلاش بکنیم که مسائل رو حل بکنیم تا مردم هم اشتیاق بیشتری به حضور در خانه خدا که خانه خودشون هست، محل عبادتشون هست، محل ارتباطشون با خدا هست، محل دریافت حاجتهاشون هست، مردم راغب بشن در مساجد حضور داشته باشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
داری نگاهم میکنی، این حال هر روز منه، هر ثانیه با هر تپش خورشید یادت روشنه. من خسته از بار گناه، تو فرصت بخشایشی، محو تماشای تو هم دنیایی از آرامشی، دنیایی از آرامشی. تا می پرستم دلم محال از غم بشکنه، آغاز و پایانم توی این آج عاشق بودنه. تا می پرستم دلم محال از غم بشکنه، آغاز و پایانم توی این آج عاشق بودنه، این آج عاشق بودنه. احساس خوبی دارم و هوای دیدار میکنم، واسه شکستن سکوت اسم تو تکرار میکنم. نزدیک دستای منی انگار بارون میزنه، داری نگاهم میکنی، وقت به هم رسیدنه، به هم رسیدنه. تا میپرستم دلم محال از غم بشکنه، آغاز و پایانم تویی، این آج عاشق بودنه. تا می پرستمت دلم محال از غم بشکنه، آغاز و پایانم تویی، این آج عاشق بودنه، این آج عاشق بودنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز سلام، روز شما بخیر باشه. صدای من مریم سربخشیان رو میشنوید از سر سربلند ایران، از آذربایجان شرقی دارم با شما صحبت میکنم. اینجا شهر تبریز هست و یکی از محله های قدیمی و آستان مطهر امامزاده سید عبدالله سلاب شهر تبریز که دارم از اینجا با شما صحبت میکنم و سردر این آستان امامزاده مبارک و مکان مقدس که حالا همشهریان عزیزمون از این مکان برای زیارت میان، برای دعا و نیایش میان و ما امروز گزارش خودمون رو از این مکان تقدیم شما بزرگواران خواهیم کرد. من روی کاشی های فیروزه‌ای این امامزاده میخونم مسجد امام زین العابدین که علاوه بر امامزاده مسجدی همینجا قرار گرفته که همشهری عزیزمون میان اینجا برای اقامه نماز. مرکز فرهنگ قرآنی آستان مقدس امامزاده سید عبدالله علیه السلام سلاب هم یکی از مراکزی هست که در این مکان یک مرکز فرهنگ قرآنی هست. کلاس قرآنی در اینجا برگزار میشه و فعال هست. اجازه بدید وارد این مکان مقدس بشم و گزارشمون رو ادامه بدیم. کسانی که اینجا هستن و خادم بزرگواری که الان در این مکان هستن ادامه خواهم داد. حاج آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
حاج آقا خیلی ممنونم از شما. شما به هر حال اومدید، درو باز کردید، ما اومدیم داخل امامزاده.
من تقریبا 35 ایلدی بردا خادمم. نه خادم ها، فقط بردا من نوکرچیلیک قبول الهمیشم. خادملیک ده یوخا، دیم که خادم ایری بیر زاتدی. اما بلا سخلار زحمت تهمیشم.
حاج آقا میفرمایند که 35 ساله اینجا خادم هستن و در واقع با عشق و علاقه از تای دل دارم میگن که خادمم نیستم، من نوکری این امامزاده رو دارم میکنم.
نوکری امامزادی هم دیدیم. بله، نقدره بردا خدمت ایریه آسته.
هر چقدر خدمت بکنی کم.
آره کمه، هر چقدر خدمت میکنی کمه. 35 ایلده چه بردا زحمت چهمشم چه ده یاسه بی نفر جل قاپا سرم. İndi birdən məsələn qapı bağlanır. Gələrlə qapı mənə yuxu haramdır.
Niye ha میفرمایین که اجازه بدید من ترجمه بکنم عزیزان که بالاخره ترک متوجه نمیشن بدونن. میفرمایین شب، نیمه شب، دیر وقت، هر موقع باشه من در این آستان رو باز میکنم.
باز کنم. روز میاد باز کنم.
برای خودتون وظیفه میدونید که زائران این امامزاده بزرگوار رو هیچ وقت از در بر نگردن. همیشه در اینجا رو باز بکنید. شما همسایه هستید اینجا؟
همسایه دیوار بری مسجده.
دیوار به دیوار این مسجد هستید.
خب دیوار بری مسجدی. بریم بردا çok ihtiyacımız var.
به چه چیزه احتیاج دارید آقا؟
هر زمانه دیسن احتیاج var بنا dalı hayat. Bakıyorsan o perdeni, perdeden o yüze çarşembeler elen bir saat kalsam burada yer olmayacak va. Hanımlara yer olmuyor burada. Barha diyorum, cevan bazılar çıksınlar üstte yerimiz var. چینه یه رول مراخه.
آقا پس شما از بابت اینجا امامزاده از بابت مکان مشکل دارید، مکانش باید بزرگ باشه. یعنی آقا اشاره میکنن چهارشنبه ها مراسم دارن و خانمایی که میان اینجا جایی نیست که بشینن و همین که هیئت امنایی که اینجا بالاخره هستن فرصتشو ندارن که بیان زمان بذارن.
بله هیئت امنایی هم دیلشه وقت سیزن قتلوب وقتمیز قتلوب آی اوگاه جواب یتیشینن جو بران جلن شیمدی جدن شیمدی آخانه هانچیز جست جلن بی یتیشین جو رب بوم امامزاده یا جلری نده چخاره نده برانه. اینده مسئله بودر ایل قالب دیده.
حاج آقا خیلی از شما سپاسگزارم. حاج آقای ابراهیمی که سالهاست اینجا خدمت میکنن، صحبت ها و درد دلهای این بزرگوار رو شنیدیم. حاج آقا خیلی ممنونم، قبول
باشید. سیزدن ده تشکر ایلیرم، زحمت سالمشیخ سیزی گذشت ایلیه سیز الله ادب زلزدن الماسه.
سخ سخ الاساس این پدر بزرگواری که به هر حال درد دل کردن و گفتن که به هر حال این مکان مشکل فضا داره، فضا باید بزرگتر باشه، هم هیئت امنایی که میان اینجا گاهی سر میزنن گاهی سر نمیزنن، بیان اوقاف و امور خیریه بیشتر رسیدگی بکنن و مخصوصا ببینن که دخل و خرج این امامزاده چطور هست. حالا با بقیه عزیزانی که اینجا مسئولیت به عهده دارن صحبت خواهیم کرد و انشالله بیشتر با فضای این امامزاده بزرگوار و این انسان شریف آشنا خواهیم شد.
سلام سلام سلام.